أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم شیخ بعد از شرایط عقد متعرض شرایط متعاقدین شدن و بعدش هم انشاءالله شرایط عوضین. در شرایط متعاقد بعد از به اصطلاح بلوغ، اول متعرض بحث بلوغ شدن، بعد از بلوغ متعرض بحث قصد شدن که در متعاقدین قصد به اصطلاح معتبر. اون وقت البته این بحث رو دیگه گفتیم می‌خواستیم از خود مکاسم حتی نخونیم، مخواب بنام نبود بخونم دیگه، چون یه نکاتی رو مرحوم شیخ آوردن اضافه کردن، لذا گفتیم این بحث یک کمی روش بحث می. البته این که قصد معتبره، این به ذهن ما که جزء بدیهیات هم دیگه احتیاج به اثبات نداره، چون مفروض اینه اصولا. این ما فرض رو اینطور میکنیم، چیزی که وجود خارجی نداره صفات نفس، وجود خارجی داره صفات نفسانی ما در او تأثیر نداره. مثلا آتش، آتش میسوزونه، خورشید اثر خودش داره، آب است. ما هر صفت نفسانی ما، صفات ادراکی باشه، صفات ذات اضافه به خارج باشه نباشه، اصطلاحا علم باشه، حزن باشه، فرح باشه، سرور باشه، رضا باشه، غضب باشه، اکرین، هیچ تأثیر در امور خارجی ندارن بدون شک. اما اون چیزایی که تحت اراده انسانه و وجود ندارن و با اراده انسان بناس وجود پیدا بکنن، طبیعتاً وجود انسان و قصد انسان و اون صفات نفسانی انسان در اونها تأثیر میکنه. مثلا در مرحله حکم، اگر یک حکمی پیغمبر امام فرموده، این صفات نفسانی ما تأثیر نداره، علم ما فقط طریقیت پیدا میکنه. اما اگر بنا شد یک حکمی بیاد که واقعیت نداره و میخواد جعل بکنه، اونجا صفات نفسانی ما منشأ اثره. مثلا در احکام ظاهری از صفات نفسانی ما جهل موضوعشه، یعنی اگر جهل نبود جای اصلا جعل حکم ظاهری نیست، مثلا اونجا باید فرض جهل باشه. یعنی شما نمیدونیم مثلا کشیدن سیگار حرامه یا نه، فرض جهل که کردین، وقت در فرض جهل میان میگین شارع اباحه قرار داده. ولذا عرض کردیم احکام ظاهری همیشه اینطوری هستن، هر وقت لسان دلیل مقیا به علم و جهل شد این حکم ظاهری، اگر مقیا به یک امر دیگری شد حکم واقعی، اصلا ضابطش اینه، چون اون تابع واقعیت خودشه. پس بنابراین این در باب مثلا احکام، در باب عقود و ایقاعات و قراردادها و اموری که در جامعه ما وجود داره و امور دیگر فرق نمی‌کنه. شما پس اون نماز رو بخواییم برای خودتون قرار بدین یا برای پدرتون، یا بزا عرض کردیم برای خودتون قصد نمیخواد، چون تکوینیه، عل عمل یستند و الا من صدر مهن، قصد نمیخواد. رفتین زیارت خوندون با شما حساب، این قصد نمیخواد. برای پدر قرار دادین قصد میخواد، چرا؟ چون عمل مال پدر نبود. معیار نکته روشن شد، چون این عمل مال پدر نبود، شما میگه مال پدرم باشه، مال برادر نبود، میگه مال برادرم باشه. پس نکته این که در این جور اعمال، لذا گاهی اوقات بعضی هم زیارتین میخونن، زیارت ناموخونا، زیارت ما از طرف خودم و پدرم، این طرف خودم دیگه نمیخواد، اون طرف خودم وقتی که عمل از شخص صادر شد مال خودشه دیگه، این قصد نمیخواد، نمیخواد نیت بکنه یا قصد بکنه، اونجا یه قصد نیست. این که بگه از طرف پدرم یا برادرم یا کذا، اون قصد میخواد. و چون به اصطلاح این امر واقعیت خارجی نداشته، یک باید این قصد محقق بشه، دو باید این قصد معتبر بشه. البته شرایط دیگه هم داره، دو تا اساسی که گفتم، یعنی ایشون قصد بکنه که این عمل رو برای پدر قرار بده، دو قانون هم بیاد قصد رو امضا کنه، امضا میخواد، لذا عرض کردیم تمام موارد نیابت وکالت شما بخواهد عملی رو از طرف شخصی انجام بدین، تمام اینا امضا میخواد، امضا نباشه باطله. و عرض کردیم این عرض عریض دیرم روز عرض کردم مثلا در باب عدول در نماز، از نماز ظهر شروع کرد، بعد نماز عصر شروع کرد، نماز ظهر شروع کرد، بعد یاد شما که نماز ظهر رو خونده، میگن عدول کنه به عصر. ببینید این عدول به عصر چون دلیل داره، یا عصر بود بعد همشه ظهر نخونده عدول کنه، اما در غیرش گفتن نه دیگه، نماز ظهر رو خونده، یاد شما که مثلا نماز صبح نخونده، گفتن نه، اون جایی که دلیل آمد ما قبول میکنیم. عدول طبق قاعده نیست. چرا؟ چون طبق قاعده هر عملی که صادر میشه یقع علی ما قصد به همون ترتیب، شما بخواید اونو عوضش کنین احتیاجی به العمل و لایم قلب و اماه و علی اصطلاح اینه، اصل اولی اینه، عمل اینطوری واقع شده همونطور واقع قصد شده اینطور واقع میشه، دقت فهمونه. اینا یه قواعد کلیست در مسائل. پس بنابراین قرار داد اصولا قوام قرار داد به ایقاعه، به ایجاده، هر نحوه قرار دادیم، ایقاعات، قراردادها، نزور، شروط، عهود، خود عهدم همینطوره. عرض کردم امروزه به معاهدات و عهود کنوانسیون میگن، هم قراردادها، پروتکل‌ها، قراردادها، معاهدات. معاهدات رو به حساب بیشتر جنبه تعهد داره، قرارداد طرفینی بسته میشه، یه نوع تعهدیست که طرف الی آخر انواع شکلها و انهایی که داره. در بحث قراردادها چون شما میخواین ایجاد بکنین نیست، وقتی نیست میشه تحت دایره افق نفس شما، اگر تحت اون شد بدون قصد امکان نداره. البته چون در باب ما در لفظ عربی قصد میگیم، وقت گاهی قصد به این معناست که من بخوام، بخوام یعنی وادارم نکرده باشه، لذا این دوتا رو آمدن فرق گذاشتن، اولی رو گفت قصد، دومی رو گفت اختیار. شیخ دو تا بحث بود، ما گاهی در فارسی به هر دو میگیم قصد، دقت کردید؟ این میخوام بگم این الفاظ وقت از اون طرف چون یه قاعده ای دارن، اموری که شما میخواین ایقاع کنین چون واقعیت نداره، همیشه سعی بر این میشه که اون حدود اون مطلب رو دقیقاً بیان کنن، الفاظ مجازی به کار نبرن، الفاظ مشترک به کار نبرن، الفاظ کنایی به کار نبرن. چرا؟ چون یک امریست داره آثار اعتباریه، واقعیت نداره، این باید با تمام اون قیود و خصوصیات. لذا آمدن قصد رو خوب کاملا تحلیل کردن با چون ما تو اختیارم میگیم آقا من قصد نداشتم، این آقا من رو وادار کرد خونم بفروشم، اکراه بود. اینا آمدن قصد رو از اکراه جدا کردن، از اختیار. مرحوم شیخ الان امر دوم قصد قرار داد، سوم اختیاره. این دوتا روشن شد، این دوتا گاهی با هم دیگه اشتباه میشه، میگه آقا من قصد نداشتم، مکره بودم. اینجا را آمدن گفتن نه اختیار نداشتی، نگو قصد نداشتی، عرفا میگیم قصد داشتی. این برای اینکه از نظر قانونی تحلیل دقیقی بکنن، این تحلیل دقیق رو آمدن انجام دادن، یکی قصد گذاشتن. ولذا باز مرحوم ناینی پا رو از این بالاتر گذاشت. من اون ناینی معتقده که اگر قصد نبود عقد نیست، اصلا عقدی محقق نمیشه. اصلا اگر قصد نبود مثل آدم خواب، اصلا عقدی نیست و عقد محقق نمیشه.
بگی قصد بعدم بیاد
چه اشکاله؟ نه خواب بوده بعد بیدارش رو بشه،
بعدن بیاد
اشکال
موقع ادا کرده در خواب، قصدش هم بعد از خواب مثل
بیع
فضولی.
خب نمیشه، باید با همون ایجاد
بشه،
نمیشه در بیع فضولی قصد بیع داره، مالک نیست.
خب بعدم اجازه میده،
اجازه میده، اما اینجا عقد نمیشه. لذا مرحوم ناینی شبهه داره که چرا قصد رو جزء شرایط متعاقده این شیخ گرفته، چون شیخ اول عرض کردم شرایط عقد رو برد، شروط عقد رو برد، بعد شروط متعاقدین، بعد شروط عوضین. در شروط متعاقدین اول بلوغ رو برد، خب اون معقوله، یعنی عاقد موجب قابل بالغ باشن. مرحوم ناینی این تو تصور این تأثیر در عقد نداره، اما اگر قاصد میگین قاصد باشن، قاضی قاصد نباشه عقد نیست،
در روح حسابش
بله ها اونجا باید رو عقد حسابش میکرد، دقت کرد. و هر حال مرحوم شیخ قدس الله، البته این مطلب الان من یک جوری صحبت میکنم به نظرتون واضحه، مثلا از عبارت شیلسانی نه که در مکره و فضولی ایشون گرفته اختیار نیست. خب اشکال کردم، مکره و فضولی دو عنوانه، دو تا حقیقتا یکی نیستن یا قصد درشون نیست. این قصد غیر از اون قصده. سر این که اینجا مقداری روی کلمه قصد اینا مانور دادن، یکیش این بود. یه مانوری هم که شیخ قدس الله سره عرض کردم، مرحوم شیخ در قسمتی از کتابهای خودش حتی رسائل یا مکاسب قسمتهای از تحقیقات مرحوم شیخ اسدالله تستری رو آورده، اون در اجماع از کتاب ایشان کشف القناع آورده، در اینجا از مقابس آورده. مقابس چاپ شده، چاپ قدیم، جدیدش ندیدم، آیا چاپ احتمال میدم شده باشه اون خبر داره یا نه. مقدمه شو جداگانه بعض از آن شو، یه مقدمه قشنگی داره راجع به شرح حال علما و کتب و اینها، مقدمه شو بعضی از آقایون برای من هدیه آوردن، بعضی از آقایون مقدمه جداگانه چاپ کردن، اون مقدمه چاپ شده و انصافا هم مرد ملایز حقا یقال، لکن یک دقت هایی که بیشتر ما اینها رو یک دقت های مدرسه هست، خیلی شاد عرفی نباشه، دقت هایی که خودش میشینه. ایشان در حقیقت اضافه بر قصد، قصد مالک رو هم اضافه میکنه که آیا قصد مالک هم میخواد یا نه. یه مقدارم شیخ اونجا صحبت میکنه که اصولا قصد مالک و اینم ضابطه که آیا قصد مالک یعنی قصد شخص غیر از قصد غیر از قصد خود عقد، غیر از قصدی که به خود عقد میخوره قصد مالک. اون وقت اینا آمدن باز یک بحثی را مطرح کردن که اصولا عقود دو جوره، یک عقودی که قصد خود عقد کافیه، یک عقودی که قصد شخص هم باید بشه. قصد عقد نمیشه کرد. حالا مرحوم ناینی تعبیر میکنه عقود تملیکی، در عقود تملیکی قصد مالک نمیخواد، اما در عقود غیر تملیکی قصد مالک میخواد. مثلا فرض کنید در باب هبه خاص، وقف خاص، در باب وقف هم میگه این خانه رو وقف کردم فی سبیل الله، اما میگه این خانه رو وقف کردم بر بچهای خودم، اینجا قصد شخص باید بشه. در نکاح مثال بارزش نکاهه، در نکاح باید اصلا اونجا چون الغه زوجیت بین شخصین اصلا، اونجا بین شخص یعنی به قول بعضی‌ها طرفی العقد و رکنه العقد شخصانه، اونجا قصدش الی آخری حالشون دیگه من نمیخوام. به این مناسبت مرحوم شیخ، من می‌خواستم آتش خان رو رد بشن مثلا وارد بحث نشیم، لكن یه مالی نکاتی هم مرحوم ناینی دارن، اینام لطیفه، بحث لطیف و انصافا هم واقعا هم انسان احساس تقریبا به معنی غرور میکنه. ناینی تقریبا 989 سال قبل وفات ایشون 1355، انصافا نسبت به زمان خودشون، یعنی این کتاب ایشون قبل از سنوری نوشته، انصافا نسبت به زمان خودشون در نجف و با اون امکانات خیلی فکر روشنی میخواد، تعرض به این فروع مسئله و خصوصیات مسئله و اینها انصافا. البته ایشون در بحث‌های حدیثی و اینها در قسمت های استظهار هم خیلی دقیقن، اما بحث تاریخی ناشون غالبا قوی نیستن. به هر حال دیدم مرحوم ناینی بحث رو آوردن و اون راهی رو که مرحوم شیخ رفتن نرفتن، مسئله رو از جوانب مختلف بررسی کردن، دیدم بحثش لطیفه. حالا در اینجا ما بنا داشتیم قصد از کتاب مکاسب شیخ نخونیم. ببینید ترتیب بحث در مکاسب شیخ، اعتبار قصد رو مطرح میکنه. عرض کردیم اعتبار قصد در اینجور چیزا بدیهیاته، خود جزء قضایایی که ریاست عامه اون احتیاجی به بحث، چون بدون قصد عقدی نیست اصلا. ولی زام ناینی میگیریم بزنیم به عقد، چرا به متعاقده زدیم. قصد به این معنا و این معنا باید اراده بشه و به اصلا جاهایی که اصولا قصد نیست، متعاقده این قصد ندارن، کلن در اونجور جاها اصلا عقد محقق نمیشه، چنین اتفاقی نمیافت. و بعد از حدود تقریبا فکر این چاپ جدی که من دارم حدود دو صفحه در مکاسب مرحوم شیخ، یعنی مطلب ایشان به این دو صفحه تمام میشه، بعد حدود 18 صفحه شروع میکنه و قال بعض المعاصرین کلامش قصدالله تستری، مقداری هم از کلام ایشون رو به نسخ میاره، مقداری هم نقل مضمونی میکنه، بعد شروع میکنه به بحث کردن با ایشان و این مسئله قصد مالکه، نه قصد مضمونه. و این خلاصه بحثی که مرحوم شیخ داره مناقشه. خلاصه بحث شیخ هم در قصد مالکه میگه مالک تأثیر نداره. بله اگر عنوان کلی باشه، عنوان کلی به اضافه به مالک مشخص میشه. مثلا اگه به شما گفت به تو که عبدم به الف تومان، عبد عنوان عبد عرفیت نداره، یعنی به عبارت نخویشون معهود نیست، تعبیر زیبایی اغلایی نیست. وقتی میخواد بگه عبد، نه عبد زید باد بگه، اضافه باد بکنه. قصد مالک چرا؟ چون کلیه، کلی بدون دقت کنی. اما اگر این فرض کنیم مثلا خانه هست و مشخص خودش در خانه، میگه این خانه رو فروختم به هزار، این مشکل نداره دیگه. اون میخواد بگیم خانه که ملک کیه، فوقش این که اگر مالک نباشه میشه فضولی. دقت کردی؟ ایشون مرحوم شیخی که حرفی داره که قصد مالک در جاییست که کلی باشه، یعنی ذمه باشه به قولشون. اینجا چون معهود نیست، ممکنه بگیم عبد و نون عبد هم یه ملکیتی داره، مثلا تو بازار عبد هست از بین مثلا 10,000 درهم تا 100,000 درهم، وقتی گوه عبدن یه 40,000 درهم مثلا بگیم، ممکنه در عرف یک مقدار متوسط حساب بکنه، اما معهود نیست. یک عبدی رو بدون عنوان فروختن معهود نیست، باید بگه عبد زید، عبد حسن، عبد اضافه بکنه بدون اضافه. این خلاصه بحثی رو که مرحوم شیخ در اونجا داره در قصد مالکین. و عرض کردیم، حالا من توضیحشم بعد میگم، البته شیخ قاعده العقود تابعتون للقصود هم داره در آخرای بحثش، به تبعیت العقود للقصود. و عرض کردیم این قاعده در کلمات فقهای ما آمده، العقود تابعتون للقصود، لیکن مثل ادناس مسلطونه مشبهش کردن، معنا چه عوض کردن؟ العقود تابعتون للقصود ظاهرش واضحه که عقد تابع قصد، اما اینا عوض کردن. از کلم مرحوم آقای بجنبی هم دارن در این قواعد فقهیه، خب اینا مصطلحات است که الان شده، من اینا رو یکمی شرح بدم. اونا العقود تابعتون للقصود اینجوری بودن که هر عقدی یک مقصدی داره، یک مقصودی داره. شما اگر خواستین اون عقد رو انجام بدین، اون مقصد رو خواستین، لفظی که دقیقا مطابق با اونه باید به کار ببرین. العقود تابعتون، عقد یعنی انشاء لفظی، انشاء لفظی شما باید مطابق باشه با اونی که مقصد شماست. این معنی که الان علمای ما روشنش، این گاهی میشه که علما ما یه معنا میکنن که با ظاهر عبارت هم نمیسازه، مثل این که آقای خوبی میفرمان الناس مسلطون علی امواله، یعنی شارع جمله از عقود رو قرار داده، شما مسلطین مالتون رو به یکی از این عقود انجام بدین، به یکی از این عقود. اما عرض کردیم الناس مسلطون معناش این نیست، ایشون کم لطفی فرمودن. ناس مسلطون شما مسلط، هر کاری میخواید میتونید بکنید، حتی میتونید طلب بکنید، هر نحو معامله میتونه انجام بده، میخواد جزء عقود معهوده باشه نباشه، اصلا ناس مسلطه نمیگیم. چون اینا قبول ندارن، چون فقها قبول ندارن، آمدن توجیه کردن. خب ما به جای این حرف بگیم ما قبول نداریم ناس مسلطه، چرا بیاید توجیه بکنیم؟ چرا کلام رو مشبه بکنیم؟ اهل عقود تابعتون و قصود حرف اهل سنت عرض کردن، این بحث قانونی داره. اون میگه اونی که در عقد معتبره قصده نه لفظ. خب در فقه ما امامیه بیشتر این است که لفظ نه قصد، یعنی قصد که اصل عقده، مراعات لفظ باید کرد. این نکته فنی داره، نه اینکه فقط فقه خیال کنه علاقه تابعتون رو قصودن که کشکی چیزی گفتن برای خودشون. عقد تابع اون قصدیست که شده. شما اگه گفتید آقا به تو کرد کتاب بلا سمن، یعنی کتاب رو تملیک کردم بدون سمن، مجانی. ما مجانی نداریم، بیع مجانی نداریم. من خونه رو به شما فروختم بدون پول، خب که بیع نیست که، ما بیع مجانی نداریم. میگه قصد چی بود؟ تملیک بدون پول، تملیک مجانی. میگه تملیک بدون پول اسمش هبه است. گفتی بیع تو که، اما یعنی هبه، یعنی به هب تو که، یعنی به هب تو که بیع. لذا اونا بنا گذاشتن اهل سنت که این تعبیر به تو که بلاسه من درسته و یرجع الالهبه. عرض کردم در قوانین قدیم، من اول خیال میکنم در بعضی زمان با یکی صحبت کردم میگم ظاهرا در نمیالم، در همه قوانین غربی شینم اینطوره، همه شون اینو قبول کردن در قوانین غربی که اسمش رو نظریه تحول الی عقد جدید. الان من علم ندارم همه قوانین غربی هستن، من اول خیال میکردم از اون عبارت که ادعیشون قائلن به این نظریه، نظریات تحول که در قوانین الان هست، یعنی این، یعنی علاقه تابعتون در قصود. لفظی رو که به کار برده بیع بوده، مقصد اون میخورده واهبه. ما آمدیم عرض کردیم، تصاییم مثال ناینی اینجا تکرار میکنه. حالا این نظریه تحول العقد جدید در همین کتاب سنبوری امروز خوندیم، ما از کتاب ایشان متعرض شده و این نظریه آورده. لکن در ذیل بحث ما یزمن به صحیحه، در اوائل بحث ما یزمن، مرحوم ناینی واقعا مطالب داره که این سنبوری هم نداره. ایشون به تو که براسمان پنج احتمال درش میده، در مثل به تو که براسمان خیلی عجیبه، یعنی ذهنیت ایشان. و البته آخرش هم اینجا امروز چون اشاره میکنه، از من اسم اینو بردم اینجا هم چون اشاره به این بحث داره، این بحث داره، ایشون نتیجه نهاییشون که باطل باشه. منم عقیده همینه که باطله، نه بیعه نه بهبه، اصلا کلن فاصل باطله، اصلا ایجاد عقد نیست، این کلن به تو که بلاسه من عقد نیست. و توضیحات هم تا من عرض کردیم، دقت کردیم. پس العقود تابعتون للقصود معناش و عرض کردیم این نظریه تو تحول که های سنگوری نسبت داده به قوانین جدید. من خوندم یه بار دیگم در این کتاب مبسوط سرخسی مال هزار سال قبل تقریبا، ایشون داره همه مطلب داره، حنفیه ایشون. مثالش هم عرض کردم، مثل سنگوری مثال دیگه زده، من مثال به تو که الان گفتیم، مثالی که در اون کتاب مبسوط آمده، اگر به کسی بگه من این ظرف پلو به شما آریه دادم، خب آریه که نمیشه، چون آریه معنیش این است پیش کسی امانت بگذارید، تملیک نکنید، بتواند انتفاع کنه، بعدم برگردونه بهتون. کتاب رو آریه دادن میشه میخونه مطالعه میکنه برمیگردونه. اگر نتونه انتفاع کنه ودیعه است، اگر ملک خودش بشه بعد برگردونه قرضه. میگه اگه گفت این برنج رو این پشخاپلو به شما آریه دادم، یعنی قرض دادم، چون آریه لفظ آریه چیز که انتفاع بکنه، انتفاع باید بکنه پلو بخوره، اگر خورد این با آریه نمیسازه. در آریه شرطش اینه که با انتفاع این محفوظ بمونه، روشن شد؟ اگر شما انتفاع کردید این محفوظ بمونه، شما در اینجا انتفاع کردید این محفوظ بمونه. پس این با چی میخوره؟ با قرض. میگه فینقل با قرضن هر تو که حادت من، مثلا این پلو به تو آریه دادم، یعنی قرض دادم، لذا مصرف میکنم بعدم برمیگردم. پس این مسئله تحول چیز جدیدی نیست، این یک نظریه خاصی نیست، این نکته اساسیش همین بحث قصده. تصادفا شیخ بحث این بحث اینجا نکرده، حالا چون تبعیت العقود للقصود به کار من به این جهت، شیخ تبعیت العقود للقصود به اصطلاح ما به کار بردن. العقود روشن شد، العقود تابعتون من شد، یه بحثی نیست که لفظی باشه، یه بحثیست که آثار قانونی داره. ما العقود تابعتون للقصود قبول بکنیم یا نکنیم، معلوم شد که از نظر ما العقود تابعتون للقصود قبول نکردیم، یعنی به همون مقداری که قصد کرده ابرازش باید مطابق با اون باشه. اگر قصدی رو کرد و ابرازش مطابق نبود، اون ابراز اثر نداره، اون اثر تابع ابرازه. مجرد قصد کردن کافی نیست، کفایت نمی کنه. تحول به عقد جدید هم قبول نمی کنیم، ادا گفت بیع تو کل بیت بلا سمن باطله، بیع هم واقع نمیشه، هبه هم واقع نمیشه. آب به تعبیر مرحوم، اصلا من اشکالم این بود که اصولا این رو عقد حساب نکردیم، اشکال ما این بود بیشتر. حالا ناینی مثلا میگه بیع فاسد، یا گفته شده بیع صحیح لکن بلا سمن، چون نمیشه سمن مثل ازش بگیرن، نه سمن مسمى، قیمت بازاری ازش بگیرن، یا هبه صحیح یا هبه فاسد، یا پنج تا احتمال مرحوم لایلی تو عبارت بیعتو که بلا سمن داده که به ذهن ما اصلا عقد نیست، اصلا بیعتو که بلا سمن جزء عقود حساب نمیشه. دقت فرمودید؟ پس بنابراین این بحثی رو که ایشون فرمودن بحث لطیفی است. من دیدم چون مرحوم ناینی فواید متفرقه رو در اینجا دارن و نکاتی است که به درد ابواب مختلف عباد معاملات میخوره، فعلا گفتیم که همچی که بحث اول امروز ما از تغییرات ناینی بود، بحث دوم هم روی تغییرات مرحوم ناینی. ایشون میفرمان که مباحثی، مبحث اول ایشان ظاهرا من در قبل از تعطیلی این مباحث اول ایشان رو خوندم، ببینیم الان مطالعه کردم یا این در بحثم خوندم. ایشون یه نکته‌ای داره که این نکته رو ما کرارن عرض کردیم، این که بعضی از جمل در لغت عربی خاص انشاست، البته ایشون میشه بعض از جمل مختصون بالانشا، ما اینو توضیح دیگری دادیم، گفتیم در لغات چون مفاهیم مختلفه. مثلا در لغت عربی که محل کلام هاست، یک عده از جمل، نه این که بس از هیئات رو وضع شده اصلا برای انشاء، برای انشاء یک معنایی، و این منحصر در مثل صیغه افعل و این هاست، یا الفاظ مثل لیتو و لعله و این ها، اینا اصلا وضع لغوی شد، ایشون میشه جمل مختصم به انشاء، جمل مختصم درست وضع شده. این حیاتیست مثل صیغه امر و نهی. و بعد ایشون فرمود دیگه، چون من بنام وقتی عبارت میخونیم یک کمی خواهیم شما مولانا قطعی هم بشین، فإن مفاد هما ایقاء نسبت بین الفاعل و الماده تشریعن. ایشون میگه مثلا پدر به بچهش میگه برو بیرون یا آب بیار، میگه مفاد امر ایقاء نسبت طلبی، البته اسم نسبت نبرده، اصطلاحا در این کتاب ما در اصول ما مثلا نسبت طلبی، ایقاء میکنه، ایجاد میکنه، انشاء میکنه نسبت طلبی رو بین پسرش و بین آورده، این نسبت طلبی رو در او ایجاد میکنه. عرض کردیم این اصطلاح زیاد به کار بوده شد، صیغه افعل برای نسبت طلبی و نعلات و فرکزا. عرض کردیم به نظر ما درست نیست، این تعبیر درست نیست. ایقاع میکنه بین، یعنی چیزی رو که ایقاع میکنه به اصطلاح خاص، چیز رو در عهده او قرار، یا او رو وادار میکنه به با اون ماده، یعنی با به عبارت اخرى اگر خودش این آب رو میخواد، یعنی خودش حرکت میکنه، به جای حرکت خودش این رو در اون طرف میبینه.
بعث اعتباری است.
وقتی که این کار شد، خوب دقت کنید، وقتی که این کار رو انجام داد، وقتی که اون رو وادار کرد، اون وقت انتزاع نسبت میشه، بگیم این نسبت طلبیست، خود نسبت ایقاع نمیشه. ببینید شما میایین اینجا زیر سقف، شما زیر سقفی رو ایجاد نمی‌کنید، میایین تو اتاق، تو اتاق که آمدین زیر سقف انتزاع میشه. این فرقش اینه، روشن شد چی بخوام بگم؟ چون این حتی در این تعبیر ایشون آمده، در تعابیر دیگه هم آمده، ایقاع نسبت ایجاد، روشن شد؟ ایقاع نسبت نیست، نسبت انتزاع میشه، اونی که هست واداشتن اونه، تحریک اونه به، یعنی به قول آن ایجاد دایی، بعث برای ایجاد بعث دا ایجاد دایی برای اون. این بعد از این که شما این کار رو کردین، نسبت طلبی ایجاد، و این نسبت طلبی، این که ایشون فهمده بین ماده و بین به اصطلاح فاعل، نه، این نسبت طلبی سه رکن داره، طالب، مطلوب، مطلوب و من. این بین ماده و، روشن شد؟ بین فاعل و ماده، این دو طرفشه، یه طرف دیگه هم داره. در حقیقت اگه دقت کنین طلب سه قسمت داره، و لذا فرق بین اراده و تکوینی و تشریع همینه. در اراده تکوینی دو طرف داره، مرید و مراد، شما میخواین کتاب برداره، مرید و مراد. اما وقتی به طرف میگین کتاب ببر بالا، مرید، مراد، مراد و من. فرق بین اراده تکوینی و تشریعی، در اراده تشریعی یک نسبت انتزاع میشه، یک نسبتی از سه طرف، ایشون دو طرف گرفته، فاعل و ماده، نه عامر و فاعل و ماده، یعنی یک نسبتی رو در نظر میگیرن، این آقا طالبه، اون آقا مطلوبه، ماده هم مطلوبه، اون آقا مطلوبه، نه مطلوب هم اون ماده است، آوردن آب، اونی که پیدا میشه اینه. بعد ایشون فرمودن که بله، بعد دیگه حالا بعد مفاد الامر البعث نحو المطلوب تشریعا، این درسته، البعث درست، بعد از بعث نسبت تحله انتزاع میشه، شما وارد اتاق میشین، شما نمیگید من نسبت تحتیت بر خودم درست کرده، نمیخواد نسبت درست کنید، شما وارد اتاق میشین، اونه که انجام میدین وارد اتاق میشین، وارد اتاق شدین نسبت فوقیت برای سخت و تحتیت برای شما درست میشه، انتزاع میشه، نه که شما ایجاد کردین. اینی که ایشون میگه مفادل امر البعث نحو المطلوب، این درسته، و اونم ما اشکال کردیم که غرض اعتنا مطلوبه. چرا
مطلوبه؟
بله، در باب عوامل عرض کردیم مراحل امتصال هم تحت نظره. آیان بیشتر زرم فقط به قرض اقصا اون تحت نه، لذا قرض اقصا تخلف پیدا نمی کنه. نه قرض ادنا هم مطلوب، ولذا نتیجهش اینه که آقایون الان یه مسلم گرفتن که در مقام تشریع ناظر مقام امتثال نیست. ما گفتیم نه، ناظر هم هست مقام امتثال، نگاه میکنه مقام امتثال، ولذا بحث اجتماع نه هم نقطهش همینه دیگه. اونا میگن شارع گفت که قصد نکنه، اما وقتی گفت نماز بخون نگاه نکرد، خودش گفت میگیم نه خودش گفت قصد نکنه نگاه میکنه. وقتی گفت نماز بخون دیگه نمیگه نماز بخون تو زمین قصفی، خودش نمیگه. دقت کنه تو مقام امتثال شما این که نماز چجوری انجام میدین اونم هست. از کلم الان در عده از قوانین خود ایران تصابه همینطوره، اگه گوش کرده باشیم میگن وظیفه مجلس دو تاسی که تقرین قوانین، یکی نظارت بر اجرا. نظارت بر اجرا مقام امتثال دیگه، مثلا الان رسما توی ایران اینطوره دیگه، مجلس شورا رو وظیفه مجلس شورا رو دو تا میدونن، یکی قانونگذاری که نظارت بر اجرا، نظارت بر اجرا امتثال. آره این قانون انجام شد یا نشد، این میشه قرض ادنا. حالا در اصطلاح امروز که نظارت بر اجرا ما میگیم قرض ادنا، قرض ادنا نه امتثال. تو امتثال هم نظر داره، اگر مولا مثلا اگر پدر به پسرش گفت این کاسه ای که اینجاست هیچ وقت مصرف نکن، بعد گفت برو آب بیار، از همون کاسه گفته، اصلا میگه من گفتم که بابا آب بیار، گفت خب این گفتی آب بیار، درسته گفتم آب بیار، گفتم کاسه هیچ وقت مصرف نکن، چرا بعدش این فرق؟
نه اگه گفت آب بیار یه
بچه
دیگر
هم نمیشه، نه اونم نمیشه. مرحوم آخوند داره که ثبوت قرض هم کافیست در ثبوت امر، اینم روشن نیست. این که ثبوت امر به چه ترتیب میشه، به امتثال، به عصیان، به ذهاب موضوع، این ستا امتثال، عصیان، ذهاب موضوع. گرد بیاد مرده رو بخواد، خب شما قصه میت ندارین دیگه، وقتی آمد خورد خورد دیگه، این دیگه شما قصه میت. آه مرحوم آخون معتقد سقوط قرض هم منشأ سقوط امره، این روشن نیست. دوران هم به قرض به اقراض مگه تصریح بکنه، خودش تصریح نکنه روشن نیست. این که امر، این چهار تا از مرحوم، این دیگه از مباحثی است که در اصول جدید دیگه مطرح شده. این که سقوط قرض هم کافیست، مثلا بچهش گفت برو آب بیار، بعد خودش بلند شد از شیر آب گرفت خورد، میگه خب این قرض حاصل شد پس دیگه نمیخواد آب بیار، معلوم نیست. نه شاد قرض مولا از یعنی پدر از آب آوردن این نبود که آب بخوره، حالا یا حال تصریح بکنه آب بیار که میخوام بخورم، بله مطلبی است، چون تصریح کرده. به عبارت اخرى با خود قانون اقراض رو نمیتونیم درست بکنیم، با تصریح میخواد، امور اعتباری بیان میخواد، ابراز میخواد. دقت کردید؟ من میگم آقا قرضش این بود که آب بخوره، خورد آب خورد جلو من خورد، من دیگه چرا آب بیارم؟ این بحثی رو که آخون داره که سقوط قرض هم یکفی در سقوط امر، نه اون سه تا درست اینی که نه. به هر حال یکم بحث پول کشتی خارج شدیم از بحث. بله بعد ایشون میفرمان و بعض الجمل مختصون به اخبار که جملت دتی کان محمول ها امر خارجی هن که قولی زیدون قائم. این رو عرض کردیم، مرحوم آقای خویی هم دارن که زیدون قائم اخباری محضی در انشاء به کار برده نمیشه، عرض کردن بعید درست باشه. الان ممکنه بگه زید قائم اینه بیسته، روشن نیست رو این که ایشون اختصاص داره. این که ما این که ایشون نوشته بعض جمل مختصان به اخبار، اینم تعبیرش روشن نیست. اصلا جمل خلق جعل شده بشر ابتدا برای اخبار، خوب دقت کنید، انشاء یک مقصد ثانوی است اصولا ما تو زندگیمون، ولذا انواع انشاءها در جوامع مختلفه، انواع عقدها مختلفه. ممکن در یک جامعه شما فرض کنید در یک جنگل های آفریقا یا هند اصلا انواع عبود فقط یک خرید و فروش هم خیلی عادی، گوسفند بده مثلا فرش بگیره، انواع ایقاعات اینا پیششون مطرح نباشه. اصولا اوامر انشایی عرض کردم مثلا بعیدم نیست، کلا حروف متأخرن در وضع از اسماء، اونی که ابتداعا بشر قرار میده اسماءه، حروف حیات اینها کلا متأخرن. لذا اینه که ایشون میفرماید جمل اساسا برای اخباره، نه اینکه مثلا فعل ماضی برای اخباره. اون وقت این حالا چون ایشون توضیح مطلبی فرموده، این یک مطلب اساسی است، ایشون در اینجا آورده در امر اول ایشان، من یک کمی هم شرح میدم به اندازه بحث خودش. ایشون گفته زیدون قائمان این مختص است به اخبار، مختص نیست، تعبیر اختصاص درست نیست. این تعبیر مبنی است بر اینکه مرحوم آقای خویی هم قائل بودند زیدون خارج، زیدون قائم، زیدون جالس، اینها تو مقام انشاء ایشون معتقدن جمله انشایی خبری اسمیه در مقام انشاء به کار برده نمیشه. عرض کردم جمله اسمیه طبیعتاً چون به معنای ثبوتن با انشاء نمیسازه. ایشون گفت مختصن، بحث اختصاص نیست. ببین بشر ابتداءً وضع کرده برای اخبار، بعد که معانی انشائیه بشه احتیاج پیدا کرد، یا برای اونها لفظ قرار داد مثل لیتو و لعله و اینها، یا مثل صیغه افعل، یا برایش لفظ قرار داد، یا از اون جمله خبریه قرض گرفت، وام گرفت اصطلاح. اونها اینجور تحلیل نکرده. وقتی که آمدن از جمله، خوب دقت کنه، از جمله خبریه قرض بگیرن، طبق همین قاعده‌ای که گفتم آمدن مناسبه با همان مقصدشون لفظ گرفتن، مثلا میخواست بگه که امر بکنه، من با مثلا میخواد بگه انشاء مثلا فروش، میخواد بگه من این کتاب رو به شما فروختم، ایقاع بکنه این معنا رو، یعنی کتاب ملک من بوده، ملک شما بشه، صد تومن شما ملک من بشه، میخواد این معنا رو ایجاد بکنه، ملک رو به شما دادم، کتاب پول شما رو تملک کردم. خوب دقت کنید، این اگر بخواد بگه انا بایع اون کتابی، جمله اسمیه، جمله اسمیه در لغت عرب طبق همون ارتکازات عربی برای ثبوته، انشا با ثبوت نمیسازه، انشا با حدوث میسازه، یعنی نبود شد، ثبوت یعنی هست. دقت کنید نکته فنی، وقتی آمدن لفظ جمله خبریه رو تو انشاء به کار بردن، چی به کار بردن؟ لفظی که در اخبار برای حدوثه، در اخبار برای ثبوت به کار نبردن. حالا آمدن فعل به کار بردن، خیلی خوب، فعل رو هم دن دو سنخ فعل دارن، یک فعلی که اصولا در لغت جعل شده برای تحقق که بهش میگن فعل ماضی، یک فعلی که در لغت وضع شده برای توقع که بهش میگن فعل مضارع. زید یقوم، یقوم یعنی توقع دیگه، قام یعنی بلند شد. آمدن دیدن انشاء مناسب است با حدوثی که تحقق باشه. چرا؟ چون میخوان بگن من تا گفتم تمام شد، شد. ببینید با توقع نمیسازه، نگفت انا ابی اولک داری، چون توقعه، یعنی ممکنه بفروشه ممکنه نفروشه. پس یک حدوث، حدوث یعنی وجود بعد العدم، دو این وجود مسلمه.
فقط توی عربی میتونه، مثلا توی فارسی
میفروشم، یعنی اینم مشکل داره، فروختم بر فارسی میگن، میفروشم شاید معامله باشه، چانه زدن باشه، اینقدر به تو میفروشم، با چانه زدن هم میخواد میخوره، مگر شبیه معاتات بشه. ها، این مرحوم نایری میگه فعل مضارع توقع با قانون میسازه، با اعتبارات قانونی میسازه، تحقق با انشاء، با انشاء دو سنخ انشاء داریم، انشاء عقود داریم، این با تحقق میسازه، انشاء حکم داریم، میخوایم انشاء اعتبار بکنیم، این با توقع میسازه. البته ایشون نگفت میسازه، تعبیر دیگه این میسازه مال بنده. چرا؟ چون در قانون چی میگه؟ نماز بخواند. ببینید نمیگه تو قانون قامه نماز خوند، اگر گفت قامه یعنی مسلم گرفته که این نماز خونه، هم رو گفت به قول آیون. لذا اگر بنا بشه اعتبار بکنه، تکلیف بکنه، با توقع میسازه. اگر بنا بشه قرارداد باشه، با تحقق میسازه. اونجا میگه به تو که کتابی، اینجا میگه مثلا یوسلی. ببینید این تعبیر مربوط به اینی نمیتونم یه دقیقه این من سریع بخونم، بله یه کمی طول کشه. که قولی زیدون قائمون مطلب ایشون قبوله، و بعضا مشترکم بین الامرین که الفعل الماضی و المضارع و جمل الاسمیت التي يكون محمولها قابلا لان يوجد بالانشاء، فالفعل الماضی يصح ان ينشا بها عناوین العقود. ببینید دقت کنید چی شد، این تحلیل ما روشن شد. ایشون هم مختصر گفتن، من براتون کاملا توضیح دادم چه نکته ای داره که در عقود، قراردادها، معاهدات شما فعل ماضی رو به کار ببرید، و المضارع یصح ان ينشا بها الاحکام، و سر و اختصاص کل واحد به بابن هو ان الفعل الماضی لنسبت تحققیه. از کردیم برای نسبت نیست، نسبت انتظار میشه. فعل ماضی دو تا نکته داره، حدوث و تحقق. حدوث یعنی نبود و شد، دو تحقق حتما مسلم این با سیاق با عقود میسازه. لنسبت والفعل المضارع لنسبت تلبسیه، حالا تلبسیشون فرمودن، ما خودمون گفتیم نسبت توقع، نسبت که نگفتیم. فعل مضارع برای توقع، فعل ماضی برای تحقق. من به نظرم توقع از تلبس عربی تر باشه، روشن تر باشه به نظر خود من. البته ایشون تلبس شاب کرده، به نظر من توقع شیرین تر باشه، لطیف تر باشه. حالا اصطلاح بنده توقع، پس یکی برای توقع، یکی برای تحققه. فعل ما عقود با تحقق نزدیکترن، البته ایشون فقط تحققش نوشته، نه نقطه دیگه حدوث و تحقق. احکام با حدوث و توقع، حدوث یعنی نبود شد، نخونده بودی بخونه. صلی الله علیه و آله.